بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين بارع الخلائق أجمعين وآيس الأنبياء والمرسلين الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين العبد المعيد والرسول المصدق المصطفى الأمجاد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قال الله العظيم في كتابه وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. یکی از تفاوت‌های زندگانی جهان قیامت با دنیایی که اکنون در اون زندگی می‌کنیم این است که در زندگانی دنیا مردم با هم زندگی می‌کنند به قید این که در منافع و مزار با هم شرکت دارند. جامعه در افراد مؤثر است، فرد هم در جامعه مؤثر است. خوبی ها و بدی ها، پاکی ها و ناپاکی ها، فضیلت ها و رذیلت ها می تواند از ناحیه بعضی به بعض دیگر برسد و خلاصه سرنوشت همه ما و منافع و مزار ما یک قسمت مهم وابستگی دارد به جامعه و اجتماع. ولی در قیامت افراد مردم سرنوشتشون شخصی و فردی است و هیچ کس در مورد هیچ فردی نقش مؤثری ندارد، در عین اینکه مردمان پاک و با ایمان در بهشت با هم زندگی می کنند به استثناء مداخله در سرنوشت، و جهنمی ها با هم معذبند به استثناء مداخله در سرنوشت و مقدرات فردی، در خلاف دنیا که با هم زندگانی می کنیم و در عین زندگانی با هم افراد در خوشبختی، در بدبختی، در بیماری، در سلامت، در پیروزی و شکست، در حسن خلق و سوء خلق افراد اثر دارند. ولذا در اسلام مقررات مربوط به اجتماع علاوه بر مقررات فردی وضع شده، ولی این قانون در عالم آخرت نیست. حالا برای اینکه یک قسمت از نظر وضع دنیا خوب روشن شود تا به وضع آخرت بپردازم، در قرآن شریف دستورهایی داده شده که بعضش جنبه فردی دارد بعضش جنبه اجتماعی. مثلا در دعوت پیغمبر می فرماید قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. من یک موعظه به شما دارم
و اون موعظه این است، همه به پاخیزید برای خدا و برای سعادت. بعد میگه مثنا و فرادا، هم دوتایی هم تنهایی، یعنی هم فردی و هم اجتماعی. در سوره عصر می فرماید ولعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. همه بشر در ضرر است مگر اونهایی که اولا مؤمنند و ثانیا عمل صالح دارند، این عمل فردی، و تواصل بالحق و تواصل بالصبر، این هم عمل اجتماعی. به دیگران سفارش کند به حق، به دیگران سفارش کند به صبر. احکام فردی داریم، احکام اجتماعی هم داریم. احکام فردی نماز، مخصوصا نماز شب. نماز جماعت اجتماعی، نماز شب فردی، نافله فردی. حج عبادت اجتماعی، زکات عبادت اجتماعی. متمکن گروه فقرا را اداره کند. جهاد عبادت اجتماعی، نهی از منکر، نظارت ملی و یک عمل مقدس اجتماعی است که افراد در کارهای یکدیگر اونجایی که گناه مسلم می‌بینند اعتراض کنند و مسلمان‌ها را نهی از منکر بنمایند. ممکنه بعضی ها فکر کنند نهی از منکر که در اسلام هست منافی با آزادی است. ممکنه این حرف رو بعضی ها بگن، به خصوص اونایی که الان خیلی رنگ قرض زدگی پیدا کردن، بگن مردم آزاد، هر کس چه کاری بخواد بکنه آزاد باشد. اتفاقا در روایات به یه جوری بیان کرده نهی از منکر رو، اونی هم که خیلی فرنگی و فرنگی معاف باشد نمیتونه بگه آزادی. یه حدیثیش از رسول اکرم، مفاد حدیث یه تشبیهیه. من این تشبیه رو به زبان خودمون میگم که روح حدیثه، و در الانم با کشتی‌های کنونی خوب میشه تشبیه کرد. رسول اکرم جامعه و مملکت رو تشبیه میکنه به سکنه کشتی و کشتی. یه مملکت کشتی سال 1000 مسافر داره، بعضی در اتاق عمومی، بعضی هم در اتاق خصوصی. یک نفر آدم یک اتاق خصوصی گرفته، یه تخت خواب داره، یه روشویی داره، اختیار اتاقم با خودش. در این کشتی حق دارد بخوابد، بنشیند، قدم بزند، دست بزند، کتاب بخواند، فکر کند، حق. اما اگر یک قلمه آهن با یک چکش بردارد، شروع کنه دیوار کشتی رو سوراخ کردن، بگه نه چه میکنی؟ بگه آزادی، چهار دیواری، اختیاری، هیچ حرف نیست، اختیار با خود. شروع کنه زدن. آیا بقیه مردم کشتی در مقابل این عمل بی تفاوت هست؟ یعنی میگن بزن سراخ کن؟ آقا تمام داد میزنن، دیوانه، دیوار کشتی سوراخ میشود، آب به داخل اتاق تو میآید، از اتاق به سرسرا و سالن و راه رو کشتی را میبرد به عمق دریا، همه را میکشد. چی جا دیوانی اختیاری؟
پیغمبر اکرم یه همچین نفری زده، میگه میدونید نهی از منکر یعنی چی؟
یعنی اگر یک دیوانه ای بخواد دیوان کشتی جامعه را بشکند، همه مردم بدبخت میشوند. بنابراین باید از منکر نهی کرد و از گناه جلوگیری کرد. شما الان ملاحظه بفرمایید، در همین سازمان ملل که در اعلامیه حقوق بشر آزادی رو خیلی حمایت میکند، اما میگوید مبارزه با بیماری هایی از قبیل وبا و طاعون اجباری. سازمان بهداشت جهانی به زور مردم رو باید واکسینه بکنند که بیماری نگیرند.
خب حالا اگر کسی به سازمان ملل بگه آم من نمیخوام واکسن بزنم،
میگه وبا میگیری؟
باش میخوام وبا بگیرم. من یادت باید بمیرم دیگه، به تو چه مربوطه؟ من میخوام آزاد باشم.
بنده دلم میخوام با وبا بمیرم.
نمیشه.
چرا؟ میگه مطلب این نیست که تو تنها وبا بگیری. تو گرفتی بچه دو سالت، دختر 6 سالت، زن 20 سالت، همه گرفتار. این خونه اون خونه، این محل اون محل. ببینید چطور سرنوشت یک جامعه بیش فرق بنده. یک نفر وبایی کافی یک شهر را تسلیم مرد کند. پس بنابراین به چه دلیل واکسن میزند و مبارزه میکند؟ اگر اهل به اصطلاح استخدام لغت باشیم، باید بگوییم همون نقشیات اسلام در گناه به نام نهی از منکر دارد و پیشگیری از گناه و مبارزه با گناه و گناهکار، همین عمل رو بهداشت جهانی دارد در مبارزه با بیماری هایی که دیگران را آلوده می کند، اونجایی که مردم رو فاسد می کنه. و لذا اگر یک نفر آدم محرمانه گناه می کند، هیچی نمی بینه. ما هم اطلاع نداریم، نهی از منکر نداریم.
این مثل یک بیماری میمونه که واگیر نداره، کسی رو بیمار نمی کنه. این نهی از منکر نداره.
یک کسی یه خونه داره خودش تنها، شب مقداری عرق میخرد میبرد تو اتاقش میخوره، وقت چون فهم میکنه میخوابه، صبح بلند میشه میاد بیرون، هیچ کس خبر نداره.
تو هم حتی تفتیش نداری.
نهی از منکر نمیشه کرد، یا نمیدونیم این منکر انجام میده، کسی که اونو مست بگیده. این یک رو گناه. این گناه مثل بیماری هاییست که واگیر نداره. اما اگر یک نفر علنا گناه می کند، به مردم آسیب می رساند و به عنوان حفظ حیات و سعادت جامعه باید جلوگیری کرد، وگرنه جامعه رو بدبخت می کند. چنانچه الان دنیا به اسم آزادی غلط تند خارج از اندازه چنان دچار لجن گناه و بدبختی شدن که مرتب مجله های آماری و نشریه های بزرگ کشورهای متمدن از بدبختی ها و جرائم و گناهان بحث میکنه. خب بنابراین در دنیا ماها در سرنوشت هم مؤثریم. سلامت من در سلامتی شما مؤثر، بیماری من در موارد بیماری های ساری در سر بیماری شما محسس. امانت من در امانت شما مؤثر، در کسب شما مؤثر. چقدر شنیدید در بازار میگن یه نفر تاجر بزرگ ورشکست شد مثلا 100 میلیون تومن، یه مرتبه 100 تا خوابون رو هم 100 تا تجارت کنن خواهد. چرا؟ وابسته است دیگه. این که 100 میلیون تومن ورشکست شده، 10 هزار تومن مال اون مغازه، 100 هزار تومن مال اون مغازه، 200 هزار تومن مال اونه، 400 هزار تومن مال اونه، بعد اون نمیتونه بگه اون میخوابه، اون که خوابید یه عده دیگه میخوابن. این معنی این که جامعه هم وابسته است. ما زندگیمون پیوسته به همه و حتی وابستگی اجتماعی اینقدر در دنیا مهمه که الان مثال که میزنن میگن اصلا جامعه به منزله یک حوض آب است و یک فرد به منزله یک قطره. اصلا بحث میکنن یک عدهی که فرد و جامعه میسازد. اگر جامعه خوب باشد فرد خوب، اگر جامعه بد باشد فرد بد. برابر این زندگی ما همه با هم و پیوسته با هم. قرآن هم میگوید اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. بپرهیزید از اون عذاب و بلایی که وقتی اومد تنها گناهکار رو نمیگیره، هم گناهکار رو میگیره هم غیر گناهکار رو میگیره. بعد از امام سوال میکنن غیر گناهکار رو چرا میگیره؟ میگه برای اینکه غیر گناهکار تو گناهکارها زندگی میکرد، مناظر گناه را میدید و بیتفاوت بود. وقتی بلا آمد خشک و تر با هم میسوزد و نیکوبت همه کشور میگیرد، چون جنبه عمومی و اجتماعی دارد و سرنوشت های ما به یک دیگر پیوسته است. و یه نفر نمیتونه خودشو از جامعه دور بگیره، خصوصا دنیای الان. گاهی لابلای روزنامه ها میخونید با پیشرفت صنعت و تکنیک دنیا شده مثل یه شهر، مثل یه خانه. نمیشه دیگه دنیا نسبت به وضع هم بی خبر باشد. الان مثل سیل مطبوعات اروپا میاد به آسیا، میاد به افریقا. ارتباطی اون وقت چه افکار متضادی، چه مغزها عجیب غریب بهتابر و نظام تمایل و تضاد افکار به قدری که من گاه گاهی که خودم فکر میکنم باور کنید اصلا مبهوت میمونم چجور منبر برم. اینقدر تمایل در افکار، همه مسلمان همه پای منبر نشسته، یکی در قطب شرقی یکی در قطب غربی، قطب جنوب یکی قطب شمال. اینقدر تضاد. چرا؟ مطالعات مختلف، افکار متضاد، مجلات، مقالات، جرائد ریخته افکارو به هم. بنابراین الان یک نفر وابستگی داره مستقیم و غیر مستقیم با واسطه و بی‌واسطه به تمام دنیا. دلار در امریکا تکون میخوره، بازار دنیا در تجارت عوض شده، همه موجودی جنس عوض شده. اینقدر مؤثر قحطی در هندوستان بیاد در اینجا کالا تکان خورده، در امریکا تکان خورده، بازارها عوض می شود. پس در جمیع شغل مردم دنیا سرنوشتشون با یک دیگر ارتباط داره و خوبی ها، بدی ها، پاکی ها، ناپاکی ها، درستی ها، نادرستی ها ارتباط مستقیم داره. و اگر محیط بد شد، بد شدن دیگه آسانه. اگر خوب شد، خوب بودن آسانه. اما نمیگیم محاله ها. اگر محیط
بد شد اینجور نیست که نتونی آدم خوب باشی، میتونی آدم خوب باشی، منتها اراده میخواد. و محیطم بد شده، بدن میشه، بدترم خواهد شد. به موجب روایاتی هم که هست، پیغمبر بالای منبر فرمود روزگاری بر مردم بیاید که امر به معروف و نهی از منکر نکنند. یکی گفت یا رسول الله میشه مردم مسلمان باشند و این فریضه رو عمل نکنند؟ گفت بدتر از این میشه. گفت بدتر چی؟ گفت بدتر این است امر به منکر نهی از معروف. نماز رو خواهد بخونی، بعد بهش میگه یه قمار یاد بگیر، یه شب مهمونی رسوایی بالا میاد بگه قمار بلد میشی. نماز میگه نخون، قمار میگه یاد بگیر. ما داریم از این قبیل افراد ارخون. شاید باشن افرادی که اگر بتونن با پشت هم اندازی مشتری رو اقفال کنن و جنس رو به دو برابر بفروشن، حقوق بیشتر بهشون میدن. پس احترام داره، تقلب اهمیت داره. میگن این خوب میتونه جنس رو آب کنه. گفت امر به منکر نهی از معروف. گفت این میشه مگه آقا؟ گفت بدتر از این چیه؟ گفت بدتر دیگه چیه؟ پناه به خدا از این بدترین است، منکر را معروف و معروف را منکر بدانند. واجبات و فرائض منفور، محرمات و گناهان مکروه. من الان میبینم بعضیش هست، الان واقعا بعضی از افراد راست بگه معامله میکنه، این حقیقت رو بگه به دهن جمع بسته، میگه احمد گوتانه کلتیت. یه نفر آدم با جغلی و پشت هماندازی در یک مدت چند ماه حرامی جمع کند، به دوشش دست میزنه میگه صد هزار آفری. چه میشه؟ یه همین شده دیگه. الان در نظر خیلی از ماها که مسلمونی منکر معروف شده و معروف منکر، اینا در جمعی شعون ما اثر قطعی میذاره، هیچ تردید نداره. و لذا الان گناه رایج شده تو همه خانواده ها، پسرها، دخترها، پدرها، مادرها. یکی مردمان مسلمان خیلی خوب رو سجاده نشستن، دخترش پسرش کنار میز قمار و عرق. اما تازه همینم که رو سجاده نشسته، آیا این آدم خیلی درست نیست؟ یه وقت میگه سجاده است، تسبیحم فرمته، عرق نمیخوره، یک دونه تهمت میزنه که این ستون نسل صدای زلا رو مثل پر کاه میفزه. انفجار رو سجاده، مهر نماز، کار کربلا، تسبیح تربت، جانماز ستبده، تهمت به گندگی اون ستون. اون وقت باید گفت خوش به حال پسرت که داره عرق میخوره و تهمت نمیزنه، چون گناه تهمت قطعا از عرق بدتره. برای این که اگر عرق رو استغفار کرد تمام، تهمت نمیشه، از خسته که بر اثر تهمت قطع واقع شد، مغزر سر زنشو برید شده اینا، مغزر سر زنشو برید بند برید و تهمت. چه باید کرد؟ همه گیری با فقط کسی میتونه نجات داشته باشه که در تمام جزئیات مراقب خودش باشه و بخواد خوب آدمی باشه. الان که این کلمه رو میگن، کلمه شرط خواست خدا یه روزایی دیگه موفق بشیم مکرر بیاد. این که میگن خواستن توانستن است، آیا میشه من آدم باید خوبی باشم زندگی کنم خوب و بمیرم خوب بد شرطش چیه؟
هیچ یه شرطش دارد
چیه اون یه شرط؟ بخوام بخوام اگر بخوام موفق اما جیم سر این که بخوام این خواسته یعنی یک اراده جدی قطعی نه فقط بگم خوشم میاد آدم خوب باشه این فایده نداره
گاهی من این مثال در منابر گفتم تفاوت کندن ریشه دندون با عمل آپاندیس
یه خوب روشنه سه تا ریشه دندون تو دهنش داره میره دکتر میبینه از لسه عکس بنده میگه ها سه تا ریشه دندون داری باید کند
عجب اینطوری خب میام خدمه حالی وقت گرفتار بازار این چه کشفت است میام خدمت بجرد
را میره سه سال دیگه آب میخوره درد میگیره شیمی میخوره درد میگیره بعد از سه سال باز میاد میگه آجان من به شما گفتم سه تا لسه ریشه داری تو لسه تو باید کن
آه گرفتارم گرفتم میام آقای دستو میام
را بعد از هم سال دکتر رو توی عروسی میبینه لبشو میکشه عبد میگه دکتر ببین هنوز هست میام خدمت خیلی دلم میخواد بکنم میام آره بعد از 15 سال دکتر مرد پسر دکتر میاد مطبع میکنه آه سلام سلام واقعا یاد مرحوم آقاد خیلی چون که گل رفت و گلش دار شد خراب بوی گل را از چه جوری بس گلاب خدا بیا برد مرحوم آقاد تو ملاحظه کنید باز لفه شدی که چه عدد میگه ست ریشه دار فرق کنید پیش مرحوم آقاد نشد پیش شما میاد میاد فرق میاد را بعد از 5 سال 10 سال آخر میمیره با این ست ریشه اگه میخوای آدم خوب بشی اینجوری یقین بدون نمیشی راحت راحت باش همونطور که ریش دندونا تو دهن اون یارو میمونه و میمیره بعدی هم تو وجود ما میمونه و میمیریم اما یه وقت خیلی هم کار داره 100 تا چک 200 و صفحه آن و قوقام و بگید و نگید و بخت دادم و تلفن و تلگرام 9 نشست پشت میز به اداره یا تجارت خانه شتمم 9 و 10 دقیقه آه 9 و ربع بگیرید افتادم افتاد یه دکتر بیارد که آه پاندیش حاده الان عمل بکنید 9:30 آمبولانس حاضره بردن بیمارستان 10 خوابوندن 6 پاره شد رودن و بریدن عمل کردن 4 بعد از دو چشم ما میکنه داشتم میمردم چه به موقع رسیدیم خوب شد داد زدم زود اقدام کردم اگر نرفته بودیم اگر میخوای انسان بشی به معنی عمل آپاندیسیت همین امروز میتونی بشی
اگر میخوای انسان بشی به معنی خواستن ریش دندان بهت بگم تا آخر عمر نمیشدی خواستن توانستن است باید بخواست اگرم خواستی دیگه زبانت منظمه در کار معامله قلم قدم حقوق خدا حقوق مردم منظم فکری بکنم نه فکری بکنید شما امروز براتون یه قسمت اخبار رو میخونم برای اینکه خودتون فکر کنید چه باید کرد پس زندگی دنیا وابسته به مردم هست اما در این حال ما اراده مستقل داریم میتونیم خودمون اداره کنیم میتونیم بریم صاف با گناهکاران میتونیم با مردمان شریف اما جامعه در وضع ما مؤثره ولی در قیامت خدا در قرآن میفرماید و کلهم آتیه یوم القیامت فردا تمام مردم در قیامت تک میاد تک یعنی خودش بابا مادر برادر رفیق اهل محل اهل شهر همسایه یه شی نمیارزن فقط خودتی و بس اگر خودتی به قید خودت و عمل
خودت نجات. اگر خودتی بدهی به خودت عمل هلاکت عذاب. اینجا الان درد میزنه به خاطر همه در مسئله شفاعت که انشاءالله یک روزی براتون صحبت میکنم. مسئله شفاعت از مسلمات قرآن و اخبار و اسلامه، نه شیعه، از مسلمات اسلامه. حتی علماء بزرگ عامه تو تفسیرها نوشتن من ذلذی یشفع عنده الا باذنه. دلیل من این است که شفاعت محقق است، اونجا شرطش اجازه خداست. اجازه خدا رو با پارتی بازی نمیشه درست کرد. پس صلاحیت درست کن لااقل پروانه شفاعت داشته باشه. پس برمیگرده باز به خودت. این خودتی که آیا شایسته شفاعت هستی یا نه. و لذا به امام صادق گفت که ابن رسول الله به من وعده شفاعت در قیامت بده. امام فرمود ما ائمه انسان‌ها هستیم، اگر قیامت به صورت انسان آمدی شفاعت کنم، اگر به صورت حیوان آمدی چه باید کرد. خود یه مطلبیست دیگه. پس خود این که آدم خودشو بسازه، این خود ساختن یه مطلبیست در تمام مظاهر زندگی راه داره. حالا برای اینکه توجه کنید آیات قرآن شدتی بدهید خودت عمل هلاکت عذاب. اینجا الان درد میزنه به خاطر همه در مسئله شفاعت که انشاءالله یک روزی براتون صحبت میکنم. مسئله شفاعت از مسلمات قرآن و اخبار و اسلامه، نه شیعه، از مسلمات اسلامه. حتی علماء بزرگ عامه تو تفسیرها نوشتن من ذلذی یشفع عنده الا باذنه. دلیل من این است که شفاعت محقق است، اونجا شرطش اجازه خداست. اجازه خدا رو با پارتی بازی نمیشه درست کرد. پس صلاحیت درست کن لااقل پروانه شفاعت داشته باشه. پس بعد میگرده باز به خودت. این خودتی که آیا شایسته شفاعت هست یا نه. و لذا به امام صادق گفت ابن رسول الله به من وعده شفاعت در قیامت بده. امام فرمود ما ائمه انسان‌ها هستیم، اگر قیامت به صورت انسان آمدی شفاعت کنم، اگر به صورت حیوان آمدی چه باید کرد. خود یه مطلبیست دیگه. پس خود این که آدم خودشو بسازه، این خود ساختن یه مطلبیست در تمام مظاهر زندگی راه داره. حالا برای اینکه توجه کنید آیات قرآن چقدر صحبت میکند در این که قیامت روز تک آمدن، تنها آمدن و هر کسی مسئول خودشه. آیات زیاده، من یک چند تایی رو نوشتم. یوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله. احدی نسبت به احدی فرمون روای مقدرات او نیست. همه خودشون اند خود تک تک. من خوبم خوشبخت، بدم بدبخت. آیه دیگر یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. میگه قیامت یه روزیست که آدم ها از برادرش فرار میکنه، از مادرش فرار میکنه، از باباش فرار میکنه، از رفیقش هم فرار میکنه، از بچه هاش هم فرار میکنه. شنیدی میگن یوم و نفسا، همه میگه خودم. چون عذاب خدا شدید و مسئول آه سنگین. آیه سوم، فجدا نفقت به سور فلا انصاب بینهم یوم ایدن ولا یتساءلون. قیام قیامت که می شود نسب من پسر کیم، بابای من سرمتمند بود، بابای من از رجال بود، من خودم رئیس محله بودم، من که خدای آباد. اینا چیه؟ اینا چیه؟ صحبت این حرفا نیست. در باب رقیق الاخلاء یوم اذن بعضهم لبعض عدو الا المتقین. رفاقت ها از رفقا خیلی آدم خراب میکنن. جوونا مواظب باشید. در این جلد دوم جوان یه بحثی دارم در انتخاب رفیق. رفیق گرفتن بچه های نابالغ یه معنی داره، رفیق گرفتن 40 سال به بالا یه معنی دیگه داره، رفیق گرفتن نوجوان و جوان 14، 18، 20، 22، 25 یه معنی دیگه داره. همش احساس داغ و بی منطق. یک رفیق بد می تواند الکلیت کند، یک رفیق بد هروئینیت کند، یک رفیق بد زناکارت کند، یک رفیق بد دست و دروغگوی و ناپاکت کند. رفاقت ها بر اساس تقوا، رفاقت ها بر اساس شهوات و گناه. خدا در قرآن دارد میگوید این رفاقت ها در قیامت تفکیک میشود. الاخلا یوم الاخلا یوم اذن بعضهم لبعض عدو الا المتقین. این دشمن او نامرد. من الان گرفتار گناهان بی‌عفتی و دوستی هستم. من دوست بودم، تو نامرد من رو دوستی کردی و دوست کردی. دشمنم. مگر مردمان با تقوا کسی خود رفاقتشون در همونجا احترام داره؟ رفاقت در مرز تقواست. پاکی، فضیلت، راستی، امانت، خدمت به مردم. آیه دیگر، لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم اولادکم یوم القیامه. میگه بابا ارحام و بستگانتون بچه هاتون روز قیامت و شما کاری نمیتونم بکنم. هیچ. حساب فردی. یوم لا یعنی مولا ان مولا شیئا فلا هم ینصرون. هیچ کدام از دوستان نسبت به دوست دیگری نمیتونه کاری کنه. بعدم میگه یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. نه ثروت ها اثر داره، نه اولاد ها اثر داره، فقط دل پاک، صفای بعد، ایمان به حق، بستگی و پیوستگی به حقیقت. و این مسئله مسئله فردیه. حالا اصل بحث روشن شد. تفاوت قیامت با دنیا یکیش اینه، من نمیتوانم در مباهی همسایه‌ام بی تفاوت باشم، منم دچار میشم. من نمیتوانم در قمار زدن جوانان در کوچه های محله من بی تفاوت باشم، بچه های من قمار باز میشوند. ایمان مردم در وضع من مؤثر است، کفر مردم در وضع من مؤثر است، عقل مردم در وضع من مؤثر است، ناپاکی جامعه در وضع من مؤثر، در بچم مؤثر، بچم در من مؤثر، من در بچم مؤثر، دنیا همه با هم. اما در قیامت تک با
بابا
مادر همسایه میگه چی داری چی آوردی چه کردی این از اعمالت اقلع کتابت کتاب به نفس کلیم کنه که هزی خودت حساب خودت رو بری حالا سوال
مردم در اونجا هیچ تماس با هم پیدا نمی کنن
چرا؟
یه جور تماس نظارت یه جور تماس التماس و جبران اینا در بحث اخبار آمده ما در مسئله قیامت که بحث میکنیم یک بحث غیبه چندین بار بهتون گفتم الذین یؤمنون بالغیب منتهای مراتب ما تئوری نمیگوییم ما میزه گرد و چرخان نداریم ما نمیگوییم روح سعدی و بو علی را آورده ایم ما ایم و آیات قرآن ما ایم و روایات پیغمبر و ائمه معصومین علیهم السلام و به عنوان منبع و منشأ وحی اعتقاد قلبی داریم ما هم که میاییم بالای منبر بر اساس قرآن و اخبار صحبت میکنیم من که الان دارم به شما میگم در قیامت فرضیست قرآن میگه و کلهم آتیه یوم القیامت فرد یوم لا ینفع مال ولا بنون یوم یفر المرء اینا همش قرآن سوال آیا هیچ تماسی میاد اخبار میگه دو جا یه تماس نظارته که یوم الحسره یه تماس حساب صاف کردن اما یوم الحسره خود هر وقت به کلمه یوم الحسره میرسم بی اختیار به یاد مرحوم آیت الله العظما آقای بروجردی قدس سره میفتم رحمت الله علیه اعلی قافکله آن من یادم نمیره یک روز سر یه قضیه بود من نشسته بودم با ایشان تو اتاق منزلشون در اندرونی در قم سر یه قضیه صحبت شد بعد ایشون حرف رو کشید که خوب بود این عمل انجام می شد بعد گفت روز قیامت روز حسرت است چرا نکردم چرا نکردم و عشق آقای بروجردی من هر وقت به کلمه حسرت یوم الحسره که یکی از اسماء قیامت در قرآن می رسه این منظر یادم میاد یکی از اسمای قیامت حسرت یوم الحسره یوم الندامه روز حسرت روز پشیمانی یوم الفزع روز فزع چرا روز حسرته حسرت میخوره آه که فان عمر در اختیار من بود من نکردم دیگران کردن ببین چجوره وقت امیر المؤمنین رفت این اشد الناس حسرتن یوم القیامه من را ماله فی میزان غیره یکی از گروه هایی که خیلی در قیامت حسرت و قصه داره اونایی هستن که میبینن پولاشون رفته تو ترازوی غیر به امام گفتن چطور میشه این؟ گفت زحمت کشیده جان کنده پول زیاد جمع کرده اما یک قدم برای خدا برای یتیم برای بدبخت برای بینوا برای شاد کردن دل افسرده برنداش به جانش بست
نمیخورد، نمیخورد، نمیپوشید، نمیپوشد، بدبخت، در به در، گرفتار، بیچاره، ناگه و بنجی بر آمد خاک مرد. اون وقت براسش آمدن پولای گرفتن، نصفشو منزل خیلی عالی درست کردن، توش نشستن کیف میکنن، نصفشم دادن در راه خدا به هم سودن. این حالا روز قیامت نگاه میکنی اون وارثشو، اونم یه وارث، اونم یه وارث. بیا، 100 نفر گرست نصیب کردن، 1000 یتیم را دره پوشندن، 1000 درهنه را لباس دادن، 1000 بیمار را دوا دادن، همه اینا در حساب تو. این میبینه با پولای اون شده هی میزن. این حسرت به قدری سخته که حد بداری. پول مال تو، نعمت مال اون. من امروز اتفاقا کتاب نگاه میکردم، من خیال میکردم 5-6 تا حدیث رو اینجا 50 تا حدیث بیشتر به صبر بودم. خیلی زیاد، خیلی زیاد. همینطور خاندان پیغمبر نوشتن از باب این که یک نفر میتونه 3 قدمی برداره و قدم بر نداشته، این خیلی اخبار داره. حالا خودتون میدونید دیگه، خودتون میدونید. و اما من این موضوع خیلی روشنه، هر کی دستش میرسه کاری بکنه بکنه. اما راجع به حساب مردم، این اولی که زندگی قیامت فردیش نجارت در نجارت تحصیل، اما تماس بپرسید هیچ ندارن در قیامت افراد با هم. چرا؟ در تصفیه حساب، در تصفیه حساب سر کار میفته به هم. و عجیب طوفانی، عجیب طوفانی. یک روایت من امتی از افراد امت پیغمبر کسی است که روز قیامت می آید به محشر به صلات و صیام و زکات و حج. تمام فرایضشو انجام داده، همه کارشو کرده، پیغمبر رو میاد در محشر، ولی یک گیر داره، این کارا رو کرده و یکی میاد در شتم حالا به این فوق شده و اکل مال آبا، پول اونو خورده و حتی که آبا به اون حد کرده. و وقتی میاد باید حساب حساب میشه اینا چی تو حساب باید کرد. این مسئله ایست که امروز خیلی ها میپرسن از من که حقوق مردم چه دور ساخته شد، پول مردم، ارض مردم، جان مردم، آسیب بدن مردم. 10 تومن مال مرد را خورد، 1 سیلی به مظلوم زد، 1 فحش به مظلوم داد، 1 بیگناه را کشت. مال، جان، ارض، یه قیمت کنم سال اینا، این چجور باید حل بشه؟ چجور باید حل بشه؟ اون وقت اینجا پیغمبر می فرماید فیعطی هادا من حسناتی و هادا من حسناتی. این الان چیزی نداره بده که، هیچی نداره، نه پول داره، نه می تونه جبران کنی. صاحب حق مطالبه می کند، این عدل الهی است. میگه به نظر حقی که این به تو دارد از حسناتت باید به او منتقل بشود. همون نمازها، روزه ها، احسانها، انفاقها باید به او منتقل بشود. فیعطی هادا من حسناته و هادا من حسناته. بعد میگوید اگر باقی شد حسناتش به مقدار بدهیش تمام، تازه خودش تصرف داره. اما اگر تمام نشد، انسانی از حسناته قبل ان یقضا ما علیه، اگر تمام شد حسنات تمام شد، دینا تمام نشده، چیکار میکنن؟ اخدا من خطایا فطور حسنای، گناهان قیبت شده رو میگیرن به حساب دید، گناهان سیزی خوردن رو میذارن به حساب دید، گناهان صاحب پول رو میذارن به حساب دید، گناهان میاد در حساب با سنگی میشنن. چه باید کرد حقوق مردم؟ این الان که میشه کاری زن؟ کسی که به خدا و حساب خدا ایمان دارد اگر بفهمد تا دل که چشمت میزنی صاف کن. مال مردم، عرض مردم رو تصفیه کن، میاد وقتا مرد دیگه نمیشه کاری کرد. اما مال مردم باید داد، میشناسید بده، نمیشناسید مظالم عباده، این چه مسئلش من در باب دیوت و تهمت میتونی با تلفن بگه ها من یه نفرم منه ببخش، نمیتونی با ببین بگو. اما اگر طرف آدم نفهم خطرناکیست که بری بهش بگی آه من دنبال تو دیوت زدم منو ببخش، فساد پیدا میشه. خودت پیش خودت بر او استغفار کن، خدایا حسن آقا را بیامون، خدایا حسن استغفار کن براش، عربی بگو اما حمد بالله فارسی بگو، پس که یک ثواب دعایی به حساب او برمد، همون عملی رو که خدا در قیامت برای تصفیه حساب میکنه تو در دنیا خودت اون خلع رو برای او پر کن. حدیث دیگر، تمام خورده ریزان مردم سوال کردن، باری شد این مردم، باری شد آمده مردی پیش امام زین العابدین بحث شده درباره این مطلب که ثواب اعمال نماز گزار روزه بگی رو میدن به دیگران بابت حساب. اون وقت این مرد گفت یا بردگیر در حسین گفت یبن رسول الله اذا کان للرجل المؤمن عند الرجل الكافر مظلمه ای شيء يؤخذ من الكافر. خب اگه حالا حقی از کافر داری که غیر مسلمون پول مسلمون رو خورده، او اصلا حسنه ای نداره تو بگیرن دقیقه ما، او از او چی میگیرن؟ فقال له علي بن العلي بن الحسين يطرح عن المسلم من سيئاته بقدر ما له على الكافر ويعذب الكافر بها مع عذابه بكفره. گفت اونجا دیگه از او چیزی نمیگیرن، از سیئات صاحب مال کم میکنن، گناهانش منتقل به او میشود. این وضع تصفیه از مسلمان غیر مسلمان هرچی، این یه جور تماسه که مردم با هم دیگه پیدا می کنند و سعادت من اونهایی که در دنیا بتونن حساب و صاف کنند. اما یه جمله دیگه، یه تماس دیگه، تماس التماس. من برادرها تا امروز بعضی از این روایات رو ندیده بودم، تا امروز در عمر منبرم ندیده بودم. خود این منبر ایجاب کرده، من شما میبینید روز دو تا سه تا چهار تا ورقه میارم همه نوشته، این اقلن محصول 6 ساعت مطالعه منه بعد از همه سوابق ذهنیم که میام با شما صحبت. خب من اخبار معاصر رو دیده بودم، ولی به نام بررسی و دقت به این کیفیت ندیده بودم. آه یه چیزی جایی داره تو روایات واقعا چکن بده وحشتزا. مثلا یکی از روایت اینه میگه من الخلائق، پیغمبر حتی در اون کتابم که میخوندم نقل کرده از یکی از کتب عالی اسلامی شیعه به نام حدیث صحیح، ولی نبی میفرماید ان الخلائق اذا آیوا یوم القیامه و جبت الحساب و علیم العذاب. قیامت که میشه مردم نگاه میکنن دقت حساب یک خردن زیر و بالا نمیشود، یک ذره تمام حساب. یعنی اگر در دکان بقال ایستادی داری صحبت میکنی یه دونه چشمش رو برداشته برشی دهنت، این یه چشمش رو تو دادسرا عرض حال بدی مسخرت میکنه، اما پیش خدا حساب داره. یه دونه چشمش، یه دونه چشمش چیه؟ نصف چشمش. نصف چشمش چیه؟ یه دونه شادونه بوده داشت، یه دونه شده میگه حساب داره. میخوایی بگو آقا این چیزی نیست، پیش خدا چیزی. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره شرا یره. یه نفر آدم نشسته قوطی سیگار کبریتش جلوشه، تو از سیگار اون نه سیگار تو گذاشتی به لبت کبریتشو برداشتی یه دونه زدی باشه زد جان. چرا زدی؟ چرا زدی؟ چرا؟ چرا نگفتی اجازه میدید؟ حق نداری؟ یه کبریت؟ یه دونه چوب کبریت؟ بله آقا، بله آقا، در قیامت دقت حساب است، تمام خوردریز ها بررسی می شود. حتی دیدم روایت میگه از قصاب گوش میخره میبه تو دستش میداره، کاغذ ماغذ نیست رو تو دست، گوش رو چند میذاره تو دستش، میره هزار قدم دو هزار قدم خونه، زنه گوش رو میبینه میگه خوب نیست رو پس بده، برمیگرده میاد گوش رو پس میده، میگه از اون چربی دشتی که مال دست ها به کف دست مونده معاخذه میشه. حساب همین حساب. یعنی چی حساب داریم؟ یعنی از ناد که به خاش خاش بالاتره، تو دانه خاش خاش به چشم دیده میشه، ناد که به اتمم بالاتره. پس یه خیلی محاسبه داریم، شما خیال میکنید اجتماع کسیدی که ما پیدا کردیم مال موفره بشه آب میخوره، مال دوستی رو بشه آب میخوره، از ترازون کرد میگه ما اصلا با مذهب خداحافظی کردیم، اصلا اصلا معنی نداره، این دین نیست ما داریم. ابن رب بکلد النصاب، خدا در کمینگاه عالم ناظر تمام اعمال و افعال و رفتار و گفتار همه مردم هست. آمد کنار میدان گفت هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله، آیا میان شما کسی هست که از حرم پیغمبر دفاع کند، ما را برای خدا یاری کند؟ یه ظالمی سنگ به پیشانی ابی عبدالله زد، پیشانی شکست، خون جاری شد. آقا دید خیلی خون میاد، یه قدری خونها را به محاسن وادی، دید زیاده، بند زره رو باز کرد، دامن پیراهن رو بالا زد، اخذ الثوب لیمسح الدم عن وجه الشریف، دامن پیراهن رو بالا زد خون رو پاک کند. یه ظالمی تیر شعبه زهرآلود به سینه ابی عبدالله زد، اسمك العظيم الاعظم يا الله يا الله. پروردگارا اسلام و اسلامیون را قوت عنایت بفرما، مسلمین را در پناهت محافظت بفرما، به مرزا شفا عنایت بفرما.